نفس بزن بخال
قول قوه الهی. بنا داریم طریقه مطالعه کردن
امیر دل دلیر دل ستان علی،
طریقه فیش برداری یا به تعبیری برای اهل منبر طریقه موضوع منبر جور کردن.
عطای بیکران علی. راه علی رفیق مهربان علی. اوج علی فراتر از گمان علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. در ادامه جلسات کارگاه آموزشی قدیر و تبلیغ قدیر، مطالبی که در 6 جلسه گذشته مطرح کردیم رو من یه مروری بکنم. عرض کردیم که یه مبلغ بایستی به ابزارهای مختلف تبلیغ آشنایی داشته باشه. چرا؟ به دلیل اینکه مخاطبین او دائما ممکنه در حال تغییر باشه. گاهی بچه‌هایی هستن از دبستان‌ها و برای اونها که تا به حال ممکنه پیرامون قدیر آشنایی نداشته باشن شما میخواید صحبت بکنید، گاهی برای عامه مردم میخواید صحبت بکنید، گاهی مخاطبین شما از کسانی هستند که منکر مسئله قدیر هستند و با اونها میخوای صحبت بکنی و ادله رو اقامه بکنی. و بالاخره اقشار مختلفی از مردم ممکنه شنونده بحث شما باشه. گفتیم ابزارهای مختلفی وجود دارد که شما هم بتونید تحقیق و پژوهش بکنید پیرامون قدیر و مطالب خودتون رو جمع آوری بکنید، مخصوصا با نرم افزارهایی که مثل تلفن همراه همیشه در جیب شما هست تسلط کامل باید پیدا بکنید، که یکی از جلساتمون رو پیرامون همین قرار دادیم. و گاهی از اوقات دانشجویانی هستند که اینها سر کلاس‌های آموزشی خودشون با پاورپوینت اینها بیشتر وارد هستن، شما میخوای از این طریق به اونها صحبت بکنی. گاهی از اوقات میبینید جلسه اگر به صورت پرسش و پاسخ باشد مخاطبین بیشتر دقت میکنن و بیشتر توجه میکنن. بایستی تسلط به اداره جلسه پرسش پاسخ داشته باشی که اینا رو در جلسات گذشته ما مرور کردیم و گفتیم. چند جلسه هم با آقایون طلابی که در حقیقت میشه گفت اونها در مرحله ابتدایی یا متوسطه هستن کار کردیم و همونطور که مستحضر بودید از کارشناس‌های مختلفی استفاده کردیم که امروز این به اصطلاح شانس بسیار بزرگ رو داریم که در خدمت محقق گرانقدر حاجی انصاری هستیم که نکات ارزشمند ایشون رو پیرامون جلسه امروزمون خواهیم داشت. و همچنین دوست عزیزمون حاجی صادقی که مطلبی رو آماده کرده اند که ازشون خواهش میکنیم مطلبشون رو ارائه بکنن. اولا بفرمایند که چند دقیقه میخوان بحثشون رو مطرح کنن. بفرمایید 10 دقیقه ایشون میخوان بحثشون رو مطرح. مخاطب شما کیا هستن؟ عامه مردمن، بچه ها هستن، بزرگ سال ها هستن، عامه مردم. یعنی شما به اصطلاح در نظر میگیرید که مخاطب شما از قدیر، از 100% به چند درصدش واقف هستن و چند درصدش رو واقف نیستن که میخوای شما اون چند درصد دیگر رو کامل بکنید. این سوال خیلی مهمی است که هر گوینده ای باید از خودش این سوال رو بپرسه.
60-70% قدیر رو واقع هستن، اما در رابطه با اهمیت ولایت که این محبت ها اهمیتش بالاتر بره.
خیلی خوب، پس سوالاتی که ما از ایشون پرسیدیم با اون 10 دقیقه و با این 60% و با عامه مردم، این 3 تا سوال، اگر سوالی از آجا دیگه بناس بپرسیم از ایشون و مهمه بفرمایید که چه سوالی بود. یعنی مخاطب خودشون رو چه جور در نظر میگیرن که برای اون میخوان.
عامه مردم هم در جا تا جا و مورد به مورد فرق میکنه. یعنی ما عامه مردم به مردم کوچه و بازاری میگیم که به هر حال فرهیخته و یا اینکه مشغول علم نیستن، مشغول کار و کاسبیشونن. خب طبعا سر منبرها یا احیانا مطالعه درباره قدیر یه چیزایی میدونن، اما مثلا همین مطلب رو اگه کوچه و بازار اصفهان رو فکر کنی با کوچه و بازار، حالا اسم شهری رو نبرم خدای نکرده جسارت بشه، خیلی فرق میکنه. پس یه مقداری جا داره که این کوچه و بازار هم محصورتر تعیین بشه.
بله این خیلی مهمه که مثلا اون من درصد رو که از ایشون سوال کردم، یکیش به خاطر همین بود که مثلا مخاطبین شما چند درصد با قدیر آشنا هستن که شما میخواید اون درصد باقی مانده شو براشون کامل.
این است که در این مسبوق بودن به اطلاعات مردم، حالا باز جسارت نشه، ولی سطح فکر و سطح فرهنگ هر جامعه ای هم فرق داره. حالا ما بدون اینکه اسم جایی رو ببریم، شما تفاوت شهر و با روستا رو راحت میتونید تشخیص بدید. این معناش نیست که اهانت به اونها باشه، نه، فضایی که اونا زندگی میکنن توی یه فضایی است که طرز صحبت با اونها باید با یک خطابه خاص‌تری باشه نسبت به شهر و فضای اونها رو باید تشخیص داد. به همین تناسب حالا شهری هم ممکنه نسبت به شهر دیگه اصلا نه اطلاعاتش، سطح فرهنگش اصلا پایین‌تر باشه یا بالاتر باشه. فکر میکنم اینم در طرز برخورد و چینش مطالب دخیل باشه.
بله، مثلا توی منطقه‌ای که شیعه و سنی با هم زندگی میکنن، خب خیلی فرق میکنه مطلب رو ارائه کردن تا یه منطقه‌ای که صرفا شیعه فقط باشن برای اونو بخوای صحبت بکن، یا یه منطقه‌ای که کلن اهل سنت باشن بخوای برای اونو صحبت بکنی. خب اینا همش با هم دیگه متفاوت است. ولی من خودم به شخصه گاهی که سفرهای تبلیغی میرم، کم میرم، ولی وقتی میرم در چندین جلسه به صورت پرسش و پاسخ، یعنی پرسشی که من از مخاطب دارم میپرسم و از میانشون، مثلا گاهی از اوقات تو مدارس میریم از بچه ها چند تا سوال اول میپرسم، وقتی دستم میاد که زمینه اطلاعات اونا چه اندازه است، بر همون اساس به اصطلاح پای ریزی میکنن. این خیلی مهمه که ما بدونیم مخاطبمون چه فکری داره میکنه، چه تصویری. مثلا الان ما پیرامون قدیر میخوایم صحبت بکنیم، اون مخاطب ما، اون شنونده ما چه تصویری از قدیر در ذهنش هست که ما حالا میخوایم بر اساس اون پای گذاری بکنیم و بحثمون رو ارائه کنیم. از آقای صادقی گفتن که اطلاعات مخاطبینم 60% راجع به قدیره و من بر اون اساس بحثم رو ارائه میکنم. تا اینکه صحبتشون رو آغاز کنن یک صلوات محمدی خط کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. و اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم. وقال علی ابن موسى رضا علیهم السلام، کمال الدین ولایتنا والبراءة من عدونا. هدیه محضر آقا و مولامون مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام. ان شاء الله تعالی خداوند متعال محبت و مودت و ارادتمون را به آقا روزافزون بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اسامی که خداوند متعال در قرآن کریم برای عید قدیر معرفی کرده است، روزی است که در این روز اکمال دین و کامل شدن دین در این روز اتفاق می افتد. یعنی روزی که مشخص می شود مولامون امیر المؤمنین به عنوان وصی و جانشین پیغمبر هستند و ولایت عرضه می شود بر امت اسلامی، به وسیله ولایت دین کامل خواهد شد. در ضمن این آیه قرآن هم از وجود مقدس و منور حضرت رضا علیه السلام داریم که حضرت می فرمایند کمال الدین ولایتنا. اگر میخوان کمال دین را بدونین چیه، حضرت نمیگن نماز، روزه، خمس، زکات و دیگر عبادت. حضرت میفرماین کمال دین در ولایت ما اهل بیت علیهم السلام و برایت از دشمنان ما اهل بیت علیهم السلام هست. نکته جالب این که چرا اونقدر در رابطه با بحث ولایت مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام تأکید شده است. همه ما قبول داریم، از شیعیان امیر المؤمنین هستیم، از محبین آقا هستیم، پای منبرها بزرگ شده ایم که قدیری بوده است، جانشینی مشخص شده است، ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام به عنوان جانشین پیغمبر اکرم. اما اهمیت مطلب در این جاست که تمام عباداتی که انجام می شود، شرط قبولی تمام این عبادات ولایت مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام. وجود مقدس و منور حضرت باقر علیه السلام می فرمایند، روایت در خصال شیخ صدوق از ابو حمزه صمالی، حضرت می فرمایند بنی الاسلام علی خمسن، اقام الصلاه و ایتاء الزکات و حج البیت و صوم شهر رمضان و ولایت لنا اهل البیت، فجعل فی اربع منها رخصه ولم یجعل فی الولایه رخصه. دین بر پنج پایه است، اسلام بر پنج پایه است: اقامه نماز، پرداخت زکات، روزه ماه مبارک رمضان، حج خانه خدا و ولایت ما اهل بیت علیهم السلام. در ادامه این فرمایند در چهار تا از این عبادت ها، از این پایه ها، خداوند متعال رخصت گذاشته است، یعنی اجازه داده است. ادامه حدیث میاد توضیح میده خود حضرت. اما در بحث ولایت هیچ رخصت و اجازه ای نیست. حضرت میفرمایند من لم یکن علیه مالون، اگر کسی مالی نداشته باشه، لم یکن علیه زکات، زکاتی نمیخواد بده، زکات برش واجب نیست. اگر مالی نداشته باشه، از اون طرف زکات که واجب نیست، حج خانه خدا هم واجب نیست، باید مستطیع بشه. حضرت فرمودند اگر کسی مریض باشد، او کان مریضا، اگر مریض باشد، صلا قاعدا، میتونه نمازش نشسته بخونه، و افطر شهر رمضان، میتونه ماه مبارک رمضان روزه نگیره، روزشو افطار کنه. و اما الولایه صحیحا او مریضن زو مالن او لازمونه، میخواد مریض باشه، میخواد صحیح باشه، سالم باشه، مال داشته باشه، مال نداشته باشه، سه فحیه واجبتون لازمه، بر هر کسی واجب و لازم است. یکی از علمای بزرگمون از اساتید میفرمودن این توضیح خود حضرت باقره علیه السلام که رخصت هست در رابطه با دیگر عبادت ها، اما این مرد بزرگوار هم میفرمودن که اگر شخصی یه عمری انجام بده، 60-70-80 عمرش تمام شد، هیچ کدوم از عبادت هم انجام نداده، نه حجی رفته، نه زکاتی داده، نه خمسی داده، نه روزه ای، نه نماز، خداوند متعال نصیب و روزیش میکنه، یک ولدی که، یک پسری که، پدری که یه عمری عبادت هم انجام نداده، همه کار رو براش انجام بده، یه نائبی میگیره حج رو براش انجام میده، یه نائبه میگیره یا خودش براش روزه ها را میگیره، نماز ها را میخونه، اعمالش را انجام میده. اما آیا میتونه یه نائب بگیره که براش ولایت انجام بده؟ بابا من 70 سال اصلا از ولایت هیچ خبری نداشت، مثل ولی کیه، قدیر چیه، حالا میخوام یه نفر قرار بدم از اون هیئتی های دو آتیشه 70 سال برای بابا بیا ولایتم جا بیاره، امکان پذیر نی؟ این اهمیت ولایت رو میرسونه که تو تمام این اعمار رخصت و اجازه هست، حتی اگر مرگ فرد هم اتفاق بیفته میتونن براش به جا بیارن، اما در رابطه با ولایت این گونه نخواهد بود. و باز هم روایات ما که خیلی سفارش کرده در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که در روایت خود وجود مقدس و منور خاتم الانبیا محمد مصطفی در روایتی می فرمایند یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه، اگر یه بنده خدایی مثل نوح که در قوم خودش زندگی میکرد مدت زمانی که بود، عبادت خداوند متعال را انجام بده. همین نه حضرت ادامه دادند و کان له مثل جبل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله، به اندازه کوه احد طلا داشته باشه، انفاق کنه در راه خداوند متعال. همین نه و مد فی عمره، خدا اونقدر بهش عمر عنایت کنه، حتی حج الف آمن علا قدمی، تا اینکه بتونه 1000 سال با پای پیاده حج خانه خدا رو وجود بیاره. واقعا این شاید خارج اتفاق نیفته و چنین کسی عمر نوح را داشته باشه و 1000 سال با پای پیاده هر سال حج خانه خداوند متعال را انجام بده، به اندازه کوه احد طلا و نقره داشته باشه، انفاق کنه در راه خداوند. و آخرین و قتل مظلوما بین الصفا والمروه، مظلومانه بین دو کوه صفا و مروه به شهادت برسد، ولم یوالک یا علی، اما ولایت تو را علی قبول نداشته باشه، دم یشمل رائحه الجنه، بوی بهش به مشامش نمیرسه، بوی بهش که میگه از فرسنگ ها فاصله به مشام میرسه، ولم یدخلها، داخل در بهش هم نمیشه. اینقدر اهمیت داره. با خسته شدید، وقت گذشت، یک داستان، التماس دعا از همه عزیزان و اساتید محترم، خیلی جالبه. خداوند انشاءالله متعال قسمت و نصیب همه ما بگردانند. سفر زیارتی خانه خدا، مکه مکرمه، مدینه منوره، این ایام هم حاجی ها دارن ره سپار میشن برای اعمال حج. سفری بود، طلبه ها دور هم جمع بودیم در محضر یکی از علما که روحانی کاروان بودن از همین شهر اصفهان خودمون، انسان با سوادی بودن، ایشون این خاطره رو نقل میکردن که یکی از بزرگان شهرمون با امام جماعت مسجد الحرام رفاقت داشت، دوستی داشتن با هم. ایامی که مشرف میشد حج خانه خدا، دعوتش میکرد امام جماعت مسجد الحرام. یک روزی مهمان امام جماعت مسجد الحرام بود. خود این شخص تعریف میکردن، با یه واسطه خدمتتون عرض میکنم، یک روزی امام جماعت مسجد الحرام را دعوت کرد خانه خودش. یه صبح تا شب با هم بودیم. اما یک قضیه این خیلی منو به خودم میرنجوند، اونقدر رنجوند تا آخر شب آخر سوال کرد. صبح با هم بودیم، ظهر با هم بودیم، مغرب و عشا هم با هم بودیم، دیدم اصلا این نمازهاش خودش را به جا نیاورد. امام جماعت مسجد الحرام نماز نمیخونه. آخر شب ازش پرسیدم آقا ما صبح تا شب با هم بودیم، ما بالاخره یه رفاقتی هم داریم، من ندیدم شما نماز بخونی. حالا یه شبهه برای خودم پیش اومده، میخواستم یک تهمتی به شما نزده باشه. جالبه و خوب توجه کنین، دو امام جماعت مسجد الحرام داره این حرفو میزنه و رو کرده بود، گفته بود ما در روایات خودمون در کتب داریم که اگر کسی ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو نداشته باشه نمازاش قبول. من چرا به خودم زحمت بدم اونقدر دو دو راست بشم نماز بخونم؟ گفتم ای خونت خراب، خب درسته که نماز بخون تو امام جماعتی. گفت ها، امام جماعتم به دو دلیل میرم، صوت خیلی خوبی دارم من، دیدین چه صوتهای قشنگی دارند و خیلی قشنگ نماز ادام، من صوت خیلی خوبی دارم، یک منو به خاطر صوت خوبم میخوان دعوتم میکنن، دو اونجا به امام جماعتشون پول خیلی خوبی هم میدن. مثل اینجا ایران خودمون نیست که حالا تا میان یه پولی به طلبه بنده خدا حالا جمع هم طلبه گیر، به امام جماعت پول خیلی خوب میدن، وسوسه کننده هم. من فقط چند بار یه باری که نوبتم میشه میرم مسجد الحرام نمازا رو میخونم با اون صوتی که دارم انجام میدم، اما میدونم کسی ولایت علی را قبول نداشته باشه نمازاش قبول نیست، چرا به خودم زحمت بدم؟ نه، یکی از علما شهر خودمون خاطره نقل میکرده و فرد موثقی هم هست، این اهمیت ولایت امیران که دشمن هم کسی که قبول نداره وهابیه داره اذعان میکنه به ولایت مولامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ان شاء الله محبتامون ولایتامون روز افزون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب تشکر میکنیم از آقای صادقی و همونطور که ما در جلسات قبل انجام میدادیم برنامه رو، این بود که قبل از اینکه از کارشناس برنامه نظرشون رو بخوایم، از تمام حضار و شرکت کنندگان دعوت میکردیم که از نظر کمی و از نظر کیفی، هم از نظر محتوا و هم از طریقه به اصطلاح از نظر طریقه بیان، اگر چنانچه صحبت‌های آقای صادقی به نظر شما دارای قوتی بود جاش، اون نقطه قوت رو بیان بکنیم و اگر جایی دارای نقطه ضعفی بود اون رو هم بیان بکنید. الان دوستان یکی یکی اگر آمادگی دارن دست بگیرن تا اجازه بدیم صحبتشون رو بیان کنن. کسی نظری داره راجع به این چند دقیقه صحبت؟ بفرمایید شما. بحث شد، بحث شما ظاهره، یکی مسئله 60% و این هاست که خب البته شما که بالای 120% اطلاعاتت، آره، ولی ما اونی که خود گوینده در نظر میگیره، ما میگیم فرض کنید اون مخاطب شما اطلاعاتش پیرامون قدید 60%، شما میخواید اون 40% باقی رو راضی بهش صحبت کنید، این در نظر گوینده است. خب این یه مطلب. مطلب دومتون چی بود؟ این اشکال شما وارده، من مطرحش بکنم؟ اشکال آقا اینه که آقا بحث قدیره، ایشون رفتن رو بحث ولایت. یادم افتاد به یه خاطره ای که یه وقتی برای مرحومه حاج آقا رحیم ارباب یه همایشی گرفته بودن، از یکی از آقایون دعوت کرده بودن در این همایش صحبت بکنن، ایشون همه چی گفته بودن غیر از اون تکه. بعد یه نفر ایراد گرفته بود، گفته بود شما حاج آقا رحیم ارباب را یه بار اسمش رو آوردی، اونم تو بسم الله الرحمن الرحیم. حالا صحبت آقا بله، این اشکال بهش به نظر من، به نظر آقای انصاری هم باز جویا میشیم. دیگه مطلبی داشتید شما؟ بازم مطلب بود؟ روزم نخونه. بعد میان روزه نخوندن، چایی هم ندادن. بله آقا میگن که 10 دقیقه تخلف شد و 12 دقیقه شد و اون نکته هم هست. خب دیگه درست. من صحبت شما رو تکرار میکنم که دوستانی که نشنیدن، آقا ایشون نقطه قوت ایشون رو طمأنینه و آرامش ایشون این انگام صحبت کردن بود، نقطه قوتی بود و حقیقت هم همینه، ولی نقطه ضعف در بیان داستان که حالا این داستان اگر امام اشکال ایشون اینه، مثلا مخاطب وقتی نشسته پای منبر آقا یه تناقضی در بین صحبت آمینه، اگه ایشون امام جماعت بود پس صبح و ظهر و شب اینا کجا بودن با هم دیگه که به اصطلاح ایشون متوجه شد؟ موقت بوده بله، گفتن بله. خب پس خیلی خوب، دیگه نکته ای هست بخواید آقایون کسی مطرح بکنه؟ خب تا این که آماده بشیم و استفاده کنیم از صحبت‌های استاد انصاری، یک صلواتی مرحمت بفرمایید.
از نظر بنده دو تا مقدمه داره، بعد وارد مطلب شد. مقدمه اول اینه که من پای ایشونو می‌بوسم که اینقدر قشنگ راجع به ولایت امیرالمومنین صحبت کرد. مقدمه دوم اینه که اجازه می‌فرمایید من یه چیزایی بگم، بالاخره در حضور جمع یواشکی میشه گفتن، در حضور جمع جسارت هم باشه.
بله، یکی از شهامت‌هایی که ما واقعا تقدیر میکنیم هم از ایشون و هم از دوستانی که در جلسات قبل بودن، اینکه خودشون رو در معرض انتقاد یک چنین افرادی به اصطلاح جمعیتی میگذارن.
حالا ما اجازه میگیریم که به هر حال با خیال راحت صحبت کنیم. من حرفایی که دوستان گفتن رو نفی نمی کنم، ولی از نظر من هیچ کدوم این موارد نمیتونه یه مطلب اساسی در بعد منبری ایشون باشه. یعنی حالا ممکنه که توی ریزکاری بشه منبر رو اینجوری نکرد اونجوری کرد، اما همیشه فضای حاکم بر منبر بر ریزکاری های منبر غالبه. یعنی مخاطب ار اول و آخر این ده دقیقه رو با هم نگاه میکنه به ریز این که حالا احیانا یه اشتباهی یا یه تقدم و تأخری یا اگه اینجوری میگفتی بهتر بود تو ریزش شاید باشه، اما اصل مطلب اینه که بخواییم یا نخواییم همه مخاطبای دنیا وقتی حرف تموم میشه اون ده دقیقه یه ربع هرچی رو با هم نگاه میکنن و با هم ثمرش در میاد. دقیقا مثل یه دستگاهی، مثل یه دوربینی، مثل یه ساعتی که یه چیزش قابل توجه نیست، اون موتور و این صفحه و اون عقربه و اون سا همه با هم برای ما ساعته. ما نگاه میکنیم به همش نگاه میکنیم، هیچ وقت به یه جاش نگاه نمیکنیم. این یه رمز خطابه و یه رمز سخنرانیه. پس اون سخنران و خطیب باید اینجوری به مخاطب نگاه کنه، فکر کنه که مخاطب به سرجمع حرف من نگاه خواهد کرد، ریزکاریش اگرم یقینا هیچ انسان خالی از اشتباه خالی از اینکه بهتر از این میشه نخواهد بود، اما اگه اون کامل و جامع حرف و تونست به کرسی بشونه باید به این هنر آفرین گفت. از بود هنری دارم میگم، حالا بود دینی روایت از امام صادق داریم که ربما تجد رجلا لا ينطق باللام ولا واو ولی دلش پر ایمانه. حالا ما فرض ما اینه که کسی پیدا شده که بتونه حرف رو برای دیگران بیان کنه، اما حالا اگه من بخوام انتقادی رو یا شیوه بهتری رو با اون فضای کلی عرض کنم، از نظر من اون چه که ایشون تو منبر گفت رو جا داشت دقیقا برعکس بگیره. یعنی اول منبر رو با قصه شروع میکرد، بعدن اون حدیثی که حالا سه تا حدیث بود، اون حدیث امام رضا رو بعد همینطور رو به اول، بعد اینکه بنی الاسلام مثلا علی خمس چرا ادعا دلیل میخواد. از نظر من فن منبر به این شکل بسیار مؤثرتره. یک، همیشه شروع باید با قصه باشه، چون مخاطب اولش ابتداعا مونده که ما به حرف این خطیب گوش بکنیم اصلا یا نکنیم، حواس بدیم یا ندیم. تا قصه شروع کنی هر کی باشه گوش میکنه، قصه شیرینه، حالا چه قصه قدیمی باشه چه قصه روز باشه چه قصه ائمه باشه هر چی میخواد باشه، داستان جذابیت داره. اما اول وقتی شروع کنیم بگیم که خب یه آیه‌ای هست یا یه حدیثی هست، مخاطب حالا اینکه معتقد نباشه ها، اما حوصله رو نقدن میذاره برای یه وقت دیگه. الان میگه خب اینه که فکر کنم شنیدین، یا این حالا بذار ببینیم بعدش چی میگه، حالا این مطلب خیلی لازم نیست. برای اینکه مخاطب به این حال نیفته اول باید قصه شروع کرد. از نظر بنده البته ادعا ندارم، فهمونه تو بگو من دارم میگم شاید غلط میگم، من عقلا به اینجا میرسه، تجربه من اینو میگه. و در چینش احادیث هم خب ایشون از نظر فنی نظرش این بود که از احادیث نرمتر شروع کنه، هی اون احادیثی که خلاصه سویچش قوی تره بعد اونا رو آخر سر بگه. اتفاقا باید اونایی که سویچش محکم تره رو اول بگی که جرقه بزنه تو مغز و طرف بیشتر تکون بخوره، اونایی که یه ذره دیگه از نظر چیز یا تکراریه یا شنیدن یا به هر حال اونا رو بذاری آخر سر. با این کار شما هم همه اون حرفا رو گفتی، هم رو فن خطابه مخاطب رو تا آخر تو مشتت میگردشتی و نذاشتی چه پلک بزنه، نذاشتی سرشو برگردونه. من از نظر کلی کار این پیشنهاد رو راجع به منبر ایشون دارم و طبعا معناش اینه که ایشون انتخاب خیلی قشنگی کرده بود، چینششو باید اصلاح میکرد. حرف من تمام.
خیلی نکات بسیار ارزشمند بود که خود بنده حقیر هم استفاده کرد. دو سه تا نکته هم خود من به ذهنم رسید. یکی این که در یکی از صحبت‌های قبلی هم داشتیم، این که خطبه ای که اول منبر خونده میشد باید طولانی و یا کوتاه بودنش متناسب با اون چند دقیقه‌ای که آدم میخواد صحبت کنه. به نظر من خطبه ایشون برای یه منبر 3 ربعی به درد میخورد، نه برای یه منبر 10 دقیقه. نکته بعدی، من در مورد داستانی که شنیده بودم، مسئله نماز، غیر از نماز روزه هم بود. شنیده بودم اون بنده خدا امام جماعته ایشون رو وعده گرفته بوده، کار برعکس بوده و بعدن روز ماه رمضان هم بوده و بعد برای ایشون نهار تهیه میکنه و بعد خود اینم مینشینه سر سفره به خوردن امام جماعته، نمیدونم مسجد النبی یا مسجد الحرام. و بعدن ایشون بپرسه که آیا شما مریض هستید که مثلا نمیتونید روزه بگیرید؟ بعد ایشون دیگه در دلش باز میشه و قصه رو تعریف میکنه. و بعد یه نکته مهم اینه که در بین صحبتش میگه که من خونده ام که بدون ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام همه اعمال باطله و من هرچه به قلبم رجوع میکنم میبینم هیچ محبتی از امیرالمؤمنین در دلم وجود نداره، لذا میبینم که، یعنی میخوام عرض بکنم این قصه را، این داستان را، چون ممکن است شما یه جایی بیان بکنید منم یه جا بیان کنم، با هم دیگه تناقض پیدا کنه، بعد این شبکه های ماهواره‌ای وهابیت هم که چشم به راه هن اینا رو در کنار هم دیگه بگذارن و بگن ببینید ایشون یه چیز میگه اون یه چیز میگه و بعدم خودشون بگن اصلا قصه همچین مستندم نیست و بخوان نتیجه گیری بکنن. لذا روی داستان هم خیلی باید تأمل بشه. خدایا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام همه ما را از شیعیان واقعی حضرتش محسوب بفرمو. مهر و محبت مولا امیرالمؤمنین در دلهای ما، فرزندان ما، نسل و ذریه ما تا دامن قیامت قرار بده. از نسل ما دشمن علی و اولاد علی قرار مده. فرج فرزندش امام زمان علیه السلام رو بر همه ما نزدیک بفرما. موالیان عظام انشاءالله شرح صد عنایت بفرما. به جاه محمد و آله الاطهار.